رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما و به مجله شامگاهی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 2 اپریل سال 2008 میلادی است و من طاهری سفر در برنامه امروز شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است.
ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است و شامی شما به خیر و شادی بود. سفرگل عالمی هستم و با اتفاق همکاران دیگر از شهر دوشنبه مطالب و گزارش های برنامه را تقدیم میکنم.
ولی پیش از آن مطالب و گزارش و اخباری تازه جهان و تاجکستان را از همکاران میلزای سلیم پور میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز، رئیس جمهور آمریکا جورج بوش بار دیگر از ناتو دعوت کرد با جریان قبول اوکراین و گرجستان به هیئت این پیمانی نظامی آغاز بخشد. جورج بوش چند ساعت پیش از آغاز کاری نشست سران ناتو در بخارست گفت اوکراین و گرجستان برای پیوستن به عضویت ناتو آمادند و این پیمان باید با صرف نظر از موضع روسیه درخواهش را برای همه کشورهای اروپا باز بگذارد. بوش همچنین از ناتو خواست به افغانستان نیروی بیشتر بفرستد. رئیس جمهور آمریکا گفت که او بر تعهد خود جهت بنیاد سپرهای ضد موشکی در اروپا همچنان صادق باقی میماند. روسیه به این برنامه آمریکا نیز مخالف است. در نشست سران پیمان نظامی ناتو قرار است مسائل قبول 3 کشور مقدونیا، خورواتیا و آلبانیا به عضویت این پیمان، پیشنهاد برنامه عضویت به اوکراین و گرجستان بررسی شود. در حالی که آمریکا از این پیشنهاد حمایت میکند، آلمان و فرانسه مخالف آغاز روند به ناتو پیوستن کیف و تفلیس بوده اند. روز 3 اپریل یک جلسه ویژه این نشست با ماموریت امنیتی ناتو در افغانستان اختصاص خواهد یافت. در این اجلاس قرار است رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی نیز شرکت بیاورزد. جنبش اصلاحات دموکراتی تشکل مخالفین زیمبابوه اعلام کرد که انتخابات ریاست این جمهوری جنوب آفریقا را رهبر این حرکت مورگان سوانگیرای برده است. به حساب این حرکت سوانگیرای 50.3% آرا و رئیس جمهور کنونی زیمبابوه روبرت موگابه چیزی کمتر از 44% آرا را به دست آورده‌اند که این ضرورت دور دوم انتخابات را از بین می‌برد. با وجود گذشت 5 روز از انتخابات، مقامات زیمبابوه تا حال نتایج رسمی آن معرکه را نشر نکرده‌اند. چون این تأخیر طولانی در نشر نتایج انتخابات نگرانی های بین المللی در این باره را که موگابه می خواهد نتایج انتخابات را به فایده خود دستکاری کند افزوده است. مسکو انتظار دارد که رؤسای جمهوری های روسیه و آمریکا ولادیمیر پوتین و جورج بوش روز یکشنبه در سوچی سند را قبول خواهند کرد که زمینه استراتژی برای همکاری های این دو کشور را فراهم خواهد ساخت. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف گفت این سند کلیه مسائل روابط دو جانبه روسیه و آمریکا را فرا خواهد گرفت. روابط مسکو و واشنگتن با دلیل تنش های برخواسته بر سر مسائل چون برنامه استقرار سپرهای ضد موشکی آمریکا در لهستان و چخیا و قصد پیمان ناتو جهت رهاندازی همکاری نزدیکتر با اوکراین و گرجستان خدشه‌دار شده است. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف امروز در دومه دولتی مجلس پایانی پارلمان کشورش هشدار داد که مسکو هر نوع گسترش پیمان نظامی ناتو را بدون پاسخ نخواهد گذاشت. لاوروف گسترش ناتو به سمت شرق را سنعی و کاملا نالازم خواند و بدون آوردن کدام جزئیات گفت روسیه به این اقدام واکنش واقع بینانه نشان خواهد داد.
Это не будет оставлено без ответа. Я вас уверяю.
من شما را اطمینان می دهم که این بی جواب نخواهد ماند، اما واکنش ما واقع بینانه خواهد بود، نه مثل کودک در مکتب که کسی آزارش داده است و وای به کنج رفته گریه می کند. ما باید روی تقویت اقتدار اقتصادی و تأمین قابلیت دفاعی خود بر پایه نوترین فناوری ها تمرکز کنیم. اقتصادی مشی обеспечивать обороноспособность
на высшем технологическом уровне. سرگئی لاوروف ضمناً گرجستان را هشدار داد که از عضویت در پیمان ناتو برای حل نزاعش با دو ولایت جدایی‌خواه ابخازستان و اسیتای جنوبی استفاده نکند. پامیلا سپراتلن، معاون یاوری وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی که در ادامه سلسله سفرش به کشورهای منطقه در تاجیکستان به سر می‌برد، امروز در دوشنبه گفت که آمریکا با حل مشکلات مالی برخواسته بین تاجیکستان و صندوق بین‌المللی پول منفیت دار است. خانم سپراتلن گفت این مشکل را می‌توان توسط تماس‌های مستقیم بین رهبران تاجیکستان و صندوق بین‌المللی پول حل کرد. این سازمان روز 5 مارس تاجیکستان را در ارائه معلومات غیر واقعی عیب‌دار کرده پس گرداندن 47.4 میلیون دلار قرضهای قبلا به این کشور داده اش را خوزو کرد. نماینده دائمی بانک رشد آسیا مکاتو آجی را امروز در دوشنبه گفت که بانک رشد آسیا ساحت سرمایه‌گذاری‌اش به اقتصاد تاجیکستان را کاهش می‌دهد، ولی این اقدام و حجم سرمایه‌گذاری‌ها به اقتصاد این کشور تأثیر نخواهد داشت. مکاتو آجی را گفت بانک رشد آسیا مبلغ گذاری رشته های کشاورزی، زیربنای نخلیاتی و انرژی را که اهمیت منطقوی دارند ادامه خواهد داد و افزود یک طرح نو در حال بررسی قرار دارد که اتخاذ 40 میلیون دلار به خاطر مساعدت به حل مشکلی قرض خواجگی‌های پختکاری تاجیکستان را در نظر گرفته است. جزئیات این دو موضوع در قسمت اساسی برنامه.
اخبار جهان تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیم پور میشنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
وکنون شنونده ارجمند عنوان گزارش های نیمه اولی برنامه را با هم میشنویم.
سران کشورهای عضو پیمان ناتو مسئله قبول گرجستان و اوکراین و کمک به افغانستان نارم را بررسی میکنند.
مدحی نویسی در وصف رئیس جمهور امام علی رحمان اوج میگیرد.
شبکه بی بی سی میگوید اعتبار لطمه دیده امریکا در عرصه بین الملل یک اندازه بهبود یافته است.
وزیر امور خارجه امریکا در امور کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی با مقامات تاجیکستان گفتگو کرد.
و بانک رشد آسیا گفت که مبلغ گذاری برنامه های خود در تاجیکستان را محدودتر می کند.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگری نیز از گوشه و کناری مختلف تاجیکستان و جهان داریم و آنها را در ادامه برنامه نیز معرفی خواهیم کرد. اما حالا از بررسی یک موضوع مهم بین المللی شروع میکنیم که با تاجیکستان نیز تا اندازه ارتباط میگیرد.
ولی از نشست سران کشورهای عضو ناتو در شهر بخارست که در آن مسئله تامین ثبات و تامین امنیت همسایه تاجیکستان یعنی افغانستان بررسی می شود. در برابر این مسئله دیگری مهم نشست ناتو پذیرفتن اوکراین و گرجستان به عضویت این سازمان نظامی است. آنگونه که در خبرها هم شنیدیم، رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش از دیگر کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی تقاضا کرد تا با قبول برنامه مخصوص راه گرجستان و اوکراین را برای پیوستن به این سازمان باز کنند. برنامه اصلاحات برای عضویت در ناتو یک برنامه است که هر کشوری مشتاق پیوستن به ناتو باید آن را اجرا کند و بعد آن مسئله قبول آن کشور بررسی خواهد شد. هرچند اوکراین و گرجستان میخواهند خود را در پیمان اتلانتیک شمالی ببینند، اما بعضی از اعضای پیمان مخالف پذیرفتن این دو کشور هستند. جزئیات بیشتر را در این باره از همکارم اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
در پایتخت رومانیا پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش گفت:
In Bucharest we must make clear that NATO welcomes the aspirations of Georgia and Ukraine for the
اینجا در شهر بخارست ما باید واضح سازیم که پیمان ناتو کوشش های اوکراین و گرجستان برای عضویت در ناتو را میپذیرد و برای اجرای این برنامه به آنها راه را باز میکند. خلاص موقع کشوری من آشکار است. ناتو باید گرجستان و اوکراین را به برنامه مذکور شامل سازد.
NATO should welcome Georgia and Ukraine into the membership action plan.
همچنین در عرفه آغاز نشست سالانه رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو، جورج بوش تاکید کرد که صرف نظر از مخالفت روسیه، هر کشور اروپایی باید از حق ورود به پیمان ناتو بهره مند گردد. همین سخنان را جورج بوش روز سه‌شنبه اثنای زیارت از اوکراین هم گفته بود. ولی مسکو با کوشش‌های عضویت گرجستان و اوکراین در پیمان ناتو شدیداً مخالف است. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف میگوید گرجستان و اوکراین را اجباراً به داخل ناتو کشیدنی‌اند. روز چهارشنبه هنگام سخنرانی در دومه دولتی روسیه، لاوروف با گرجستان هشدار داد که کوشش ورود به ناتو را همچون مایه فشار بالای منطقه های جدایخواه این کشور استفاده نبرد. لاوروف گفت:
Абсолютно недопустимо возможная попытка Грузии применить силу для решения
конфликта. Он всякий комилан غیر قابل قبول میباشد این است که احتمالاً گرجستان برای حل نزاع‌ها از نیرو کار گرفته با این هدف ورود به پیمان ناتو را استفاده برد. این عمل شرایط ساکنان ابخازستان و اسیتی جنوبی را که اکثراً شهروند فدراسیای روسیه هستند کاملاً تغییر میدهد.
Которых находятся жители Абхазии, Южной Осетии, а большинство из них граждане Российской Федерации.
در مورد عضویت احتمالی گرجستان و اوکراین در ناتو میانی اعضای پیمان نظرها مختلف می باشند. فرانسه و آلمان می گویند که گرجستان و اوکراین به معیارهای عضویت پیمان جوابگوی نیستند. دو کشور بحث های حل نشده گرجستان با منطقه های جدای خواه و مخالفت اکثر ساکنان اوکراین با عضویت این کشور در ناتو را خاطر نشان میکنند. مسئله دیگری که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در بخارست یادآور شد و در جلسه سالانه بررسی آن روز پنجشنبه پیش بینی می شود، ارسال نیروهای ایلاوگی به افغانستان است. در این باره جورج بوش می گوید:
افغانستان هنوز هم با مشکلی های زیاده دست به گریبان است. دشمن را از استحکامهایش بیرون کردند و حالا دشمنان یگان شهر افغانستان را تحت تصرف ندارند. اما در حالی که دشمن را در میدان نبرد شکست داده اند، او به حمله های تروریستی از قبیل حمله های مرگ طلبانه و ترکانیدن بمب های کناری را روی آورده است و اگر ما فشار را کاهش دهیم، در سراسر افغانستان جنگجویان برای خود پناهگاه های نو بنیاد می کنند. مردم افغانستان و خود ما را ترور می کنند. از این رو ما حمله را ادامه می دهیم.
بالاخره رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت او همانا به تطبیق برنامه بنیادی سپر ضد موشکی در اروپا صادق است و کوشش میکند در ملاقات با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اختلاف کرمل به اجرای این طرح را از بین برد.
نشست سران ناتو و بررسی مسئله کمک برای تامین امنیت افغانستان و اکنون برمیگردیم به استودیوی دوشنبه که گزارش جالب دایر به یک پدیده منفی در تاجیکستان آماده پخش است. سفرگل:
و این پدیده تعریف و توصیف بیش از حد رئیس جمهور امام علی رحمان است که حالا او را هنگام پیشواز در مراسم مختلف در مدحیه هایی که آن را کودکان اصلا کودکان می سرایند پادشاه و سلطان هم می نامند. در گزارشی که خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد تهیه کرده است، کارشناسان میگویند این گونه توصیف و ستایش برای شأن خود رحمان و ملت تاجیک خوب نیست.
تاجی سری دوران ما، ویژدانی پاکی جیان ما، اسماعیلی سامان ما، امام علی رحمان ما، امام علی رحمان ما.
پاره از شعرخانه کودک در مراسم تجلیل از نوروز امسال در شهر دوشنبه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اهل خانواده او بود که جریان آن را هر دو شبکه تلویزیون رسمی کشور به تکرار پخش کردند. انعکاس مفصل و مکرر جریان سفرهای جناب پرزیدنت در داخل و خارج کشور توسط شبکه ها به یک حادثه معمولی مبدل شده است. همچنان که دیگر به بستن جاده های مرکزی دوشنبه به هنگام خروج و ورود پرزیدنت شهریان خون گرفته باشند هم اما طاقت را از دست نمی دهند. ولی در این چند سال اخیر از جمله بعد انتخاب سوم باره آقای رحمان به مقام پرزیدنتی در سال 2006 توصیف و مدح و ستایش او استفاده تعبیرهای چون پادشاه، امیر، سلطان، اسماعیل سامانی ایسانی به جای واژه پرزیدنت به جزء حتمی و ترکیبی مهم رسم پذیرایی او در نواحی کشور و شرکتش در مراسمات رسمی و سنتی وارد شده است. در جریان سفر اخیر او در خوجند شمال کشور و بعداً در حصار 30 کیلومتری غرب دوشنبه زیر قدم پرزیدنت فرش قالین گسترده شد و دختران گلبدست و زیبا لباس با قرائت شعرهای شروع کردند که در آنها رئیس منتخب جمهوری با کلمات پادشاه و نجات بخش و وجدان پاک ملت ستایش می شوند. اما به اعتقاد کارشناسان به رسم و آیین دولتداری تبدیل دادن چنین پدیده خاص کشورهایی است که در آنها نظام جمهوریوی عمل نمی کند و رئیس دولت هم نه از راه انتخابات برگزیده می شود. رجب میرزا کارشناس مسائل سیاسی می گوید این کار خاص کشورهای غیر آزاد است که در آنجا احزاب سیاسی و روندهای دموکراتی زیر فشار قرار دارند.
خواهد داشت که در ما قوه های علاقت پیدا می شوند که جانبداری از رژیم مانارخی یا تشکیل نظام مانارخی یا شاهیگری در تاجیکستان.
با عقیده شاکرجان حکیم یک حقوق شناس تاجیک، افراد در مدح و ستایش نفری که به عنوان رئیس دولت و آن هم برای مدتی معین از طرف مردم انتخاب شده است نشانه آن است که او در نظام حاکمیت از اختیارات گسترده برخوردار است. آقای حکیم میگوید در حالی که که در قوانین کشور از جمله قانون کیفری برای تحقیر شخصیت پرزیدنت جزا پیش بینی کرده اند، ضرور است که برای افاده های غیر کنستیتوسیونی چون شاه و پادشاه و سلطان نیز همین گونه مناسبت صورت بگیرد.
خوب میشود وقتی که همین گونه حالت ها از حد زیاد نشان دادن شخصیت رئیس جمهور به نظر میرسد، اون باعث شخص پرستی و کاسته گردیدن ارزش های دموکراسی میگردد. خود پرزیدنت تاجیکستان به پارلمان یک لایحه قانون پیشنهاد نماید که در اساس آن نسبت همین گونه تشبثکاران نه تنها جریمه بلکه آنها نیز از آزادی محروم کرده شود.
این در حال است که به عقیده موسی اسدزاده رئیس حزب حاکم خلق دموکراسی تاجیکستان در شهر دوشنبه، حزبی که ریاست آن را امام علی رحمان بر عهده دارد، با خدمت های با ارزشی که در امر برقراری صلح و پیشرفت های اقتصادی جمهوری آقای رحمان انجام داده است، شایسته همه گونه تعریف هاست. اما میگوید آقای اسدزاده چنین توصیف و ستایش ها در حق پرزیدنت از طرف ایده منصبدارانی که با همین راه میخواهند صداقت خود را به رئیس جمهور نشان دهند تشکیل کرده می شود.
من باور ندارم که همین چیزا به رئیس جمهور ما خوش بیاید، به این خاطر که رهبر دولت را در نزد فاکتور میمونند. یعنی هیچ وقت اون کس نمیگوید که همین کار را کنید، لیکن وقتی میبیند رهبر دولت که یک کودک یک شعر میخواند، اون کس تعریف میکند، به خاطر نرنجیدن این کودک، این فرزند، این کس پیش راهش را نمیگیرد.
در همین حال محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان کشور میگوید نظام جمهوری و تشکیل حاکمیت توسط انتخابات خلقی درجه بالای دولتداری است، ولی وقتی برخی از منصبداران به رغم مقررات موجود میخواهند از رئیس جمهوری منتخب شاه و امیر بسازند، ضرورت تغییر قانون اساسی پیش می آید.
بالاترین مقام در کشور پرزیدنت است. اگر باز کسانی فکر کنند که از عنوان پرزیدنت بالاتر عنوان هست و سزاوار آن است که رهبر دولت با این نام یا با این عنوان شناخته شود، پس باید آن را در قانونگذاری کشور در سندهای سیاسی و حقوقی جای داد و ساخت دولتداری را تغییر داد.
در چند سال پیش پرزیدنت رحمان ضمن یک دستور از مسئولین خواهش کرده بود که از او ستایش بیهوده نکنند و تعبیرهای نامناسبی را چون جناب عالی برای او روا نبینند، ولی چون این امر اجرا نمی‌شود و گذشته از این به نفرانی که در تمجید او شعر و سرود می‌خوانند درود و تشکر می‌فرستد، کارشناسان حدس می‌زنند که شاید جناب رئیس جمهور در اجرای این امرش تجدید نظر کرده باشد.
ستایش و مطیه سرایی در وصف رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و نظر کارشناسان دایر به این پدیده. شنونده ارجمند، یادآور می شویم که برنامه های رادیوی آزادی را در ماهواره نیز می توانید بشنوید. اگر پیش خود قلم و کاغذ دارید، پس مشخصات ماهواره را از این آگاهی برای خود نوشته کنید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنونده ارجمند، یادآور میشویم که شما شنونده مستقیم برنامه های شامگاهی رادیو آزادی هستید. پامیلا سپراتلند، قای مقام معاون یاور وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، امروز در یک نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه از نتایج دیدار و گفتگوهایش با مقامات تاجیکستان گفت که اعتماد جامعه بین الملل به تاجیکستان کم شده است.
و واقعا این ظاهران اشاره بود به تصمیم صندوق بین المللی پول، آشکار شدن دروغگویی تاجیکستان به صندوق بین المللی پول و طلب این سازمان برای برگرداندن قرضهایش یک لطمه سخت به آبروی اعتبار تاجیکستان زد و کارشناسان غربی گفتند که اکنون برای تاجیکستان به دست آوردن اعتماد که یک چیز مهم در مناسبات بین المللی است مشکل خواهد بود. در ماه فوریه صندوق بین المللی پول گفت که حکومت تاجیکستان در همکاری با این سازمان اطلاعات دروغ داده است تا برای اقتصاد ضعیفش قرض بگیرد. بعضی از بانک‌های جهانی بعد از این خبر در پی تحقیق اجرای درستی برنامه‌های خود در تاجیکستان شدند و امروز بانک رشد آسیا نیز گفت که سرمایه‌گذاری به اقتصاد تاجیکستان را محدودتر می‌کند. ناصر جان مامورزاده در این باره بررسی بیشتر دارد.
بانک آسیای رشد قصد دارد در سه فعالیت‌های خود در تاجیکستان را محدود بکند. مکاتو آجیرو فرستاده خاصی بانک مذکور در تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این نهاد بین‌المللی مالی تصمیم گرفته است برنامه‌های خود را تنها روی چند سمت مشخص فعالیت راه‌اندازی بکند و در نتیجه بازبینی و تحلیل کاری تا این زمان انجام داده بانک اجرای چند طرح سرمایه‌گذاری قطع می‌گردد. اما به گفته آقای آجیرو با این همه میزان سرمایه‌گذاری ها به اقتصاد تاجیکستان کاهش نخواهد یافت. فرستاده خاصی بانک آسیای رشد افزود
So these changes in division will be identified during the course of this work for joint country support strategy.
او میگوید ما در عین حال با بازبینی برنامه جاری عملی خود و با تهیه برنامه نوی رای کمک های مشترک به تاجیکستان شروع کرده ایم و عزم ما این است که تا آخر سال روان این طرح را آماده ساخته و در سال 2009 با استراتژی نو با کار در این کشور بپردازیم. با کاهش دادن عرصه فعالیت و مبلغ گذاری سهم ما برای رشد اقتصادی تاجیکستان موثرتر خواهد شد و ما سمت های اولویتناک مبلغ گذاری برای بانک آسیای رشد همان ساحه کشاورزی، انرژی و زیربنای راه و نقلیات است، ساحاتی که دارای اهمیت منطقه‌ای میباشند. حجم سرمایه گذاری اما به ارزیابی ها و قرار بنیادی آسیای رشد وابسته خواهد بود.
Provide more effective service and assistance to the government.
مکاتو جیرو فرستاده خاصی بانک آسیای رشد در تاجیکستان. اما دست کشیدن بانک آسیای رشد از اجرای بخشی از برنامه خود در تاجیکستان در حال صورت میگیرد که صندوق بین المللی پول دولت تاجیکستان را عیبدار کرده است، قرضهای این سازمان را بر پایه معلومات نادرست دریافت کرده است و باید 47.4 میلیون دلار از قرضهای گرفته اش را برگرداند. برای تاجیکستان خیلی خجالت انگیز بودن تصمیمات صندوق بین المللی پول و اینک بانک آسیای رشد را اقتصاد شناسان تاجیک یک چیزی یقین می دانند. اثرات منفی این تصمیمات بر رشد اقتصاد ملی را که اساساً بر پایه کمک ها و قرض های با امتیاز چنین نهادهای بین المللی مالی طرح ریزی شده اند نیز کارشناسان تاکید می کنند. این همه در حال است که فرستاده خاصی بانک آسیای رشد در تاجیکستان ارتباط داشتن تصمیم قطع سرمایه گذاری چند برنامه مبلغ گذاری در این کشور با توقف برنامه صندوق بین المللی پول در تاجیکستان را نادرست می‌خواند. با گفته مکاتو جیرو یکی از هدف‌های اصلی فعالیت این بانک در تاجیکستان چون پیش مساعدت در بازسازی رشته کشاورزی به خصوص صنعت پخته بوده و برای انجام آن 40 میلیون دلار و همچنین برای تطبیق طرح‌های مربوط به انرژی در تاجیکستان 26 میلیون دلار آمریکایی اختصاص خواهد داد. در مجموع فعلا این نهاد بین‌المللی مالی آماده بوده است تا سال 2010 برای رشد ساحات اولویتناک مبلغ‌گذاری خود یعنی کشاورزی و راه و نقلیات تاجیکستان حدود 190 میلیون دلار ارائه بکند. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قصد بانک رشد آسیا برای کاهش دادن برنامه های سرمایه گذاری اش در تاجیکستان که این کشور آبروی خود را در میان سازمان های بین المللی تا اندازه از دست داده است و گزارش دیگری برنامه دایر به آبروی آمریکا در عرصه بین الملل است. شبکه بی بی سی سازمان سخن پراکنی بریتانیا ضمن یک نظرخواهی در 34 کشور جهان دریافت است که آبروی آمریکا در عرصه بین الملل که بعد جنگ در عراق پایان رفت یک اندازه بالا رفته است. طبق خلاصه های بی بی سی شماره آنهایی که به نقش آمریکا در صحنه بین المللی نظر مثبت داشتند 4% افزوده است، ولی با وجود این شماره زیادی از ساکنان آن کشورها نقش آمریکا را در جهان منفی نامیدند. تفصیلات بیشتر را در این باره از گزارشی همکارم مرزای سلیم پور میشنویم.
نظرسنجی اخیری بخش جهانی بی بی سی هاکیست که نگاهی مثبت به نقش و نفوذ آمریکا در دنیا 4% افزوده و نظری منفی به جایگاه این کشور برعکس 5% کاهش یافته است. بخش جهانی بی بی سی در این نظرخواهی دیدگاه تقریبا 17,500 نفر در 34 کشور جهان را پیرامون نقش و نفوذ 13 کشور عمده و هم اتحادیه اروپا پرسیده است. این نظرسنجی طی 3 ماه صورت گرفته و در پایان ماه ژانویه سال روان پایان یافته است. بر اساس نتایج آن 35% پرسیده شده ها نفوذ آمریکا را اساساً مثبت و 47% اساساً منفی دانسته اند. اعتبار بین المللی آمریکا طوری معلوم در پی حمله به عراق در سال 2003 به شدت پایین رفت. مردم پرسیده شده در نظرسنجی بخش جهانی بی بی سی این بار نظری نسبتاً خوبتر خود به نقش کنونی آمریکا را به انتخابات قریب الوقوع ریاست آن جمهوری ارتباط داده اند. مدیر برنامه مطالعات سیاست های بین المللی دانشگاه مریلند آمریکا استیون کالمگویل غالباً این امیدواری که ماموریت نوی آمریکا از ادامه سیاست خارجی در جهان چنین نامحبوب ماموریت کنونی دست خواهد کشید، دیدگاه ها نسبت به آمریکا را نرمتر کرده است. اما با وجود یک کمی نرمتر شدن نگاه ها، نظرسنجی بی بی سی حاکی است که دیدگاه مردم جهان به نفوذ اتحادیه اروپا و دیگر قدرت های مهم دنیا نسبت به آمریکا بیشتر مثبت بوده است. 56% پرسیده شده ها به آلمان و ژاپن، 52% به اتحادیه اروپا و 50% به نفوذ فرانسه و بریتانیا نظری اساساً مثبت داشتند. همین طور بر اساس نتایج این نظرسنجی، نفوذ برزیل و چین و هند و روسیه نیز نسبت به نفوذ آمریکا بیشتر بهای مثبت گرفته است. پرسیده شدگان آمریکا را تنها از کشورهای چون کره شمالی، ایران، اسرائیل و پاکستان بالا گذاشتند. تنها 18% نفوذ پاکستان، 19% نفوذ اسرائیل و همگی 20% نقش ایران را در جهان اساساً مثبت دریافتند. در همین حال 50% پرسیده شده ها نقش پاکستان، 52% نفوذ اسرائیل و 54% نقش ایران را اساساً منفی بها دادند. پرسیده شدگان برنامه های بحث برانگیز هسته‌ای ایران را یک دلیل اصلی چنین دیدگاه منفی خود نسبت به تهران نام بردند. آمریکا و کشورهای اروپا بر این گمانند که ایران توسط فعالیت های غنی‌سازی اورانیومش میخواهد به تولید سلاح های هسته‌ای دست بیابد. اما ایران با اصرار میگوید برنامه های هسته‌ایش تنها اهداف مسالمت آمیز را دنبال میکنند. داگ میلر رهبری شرکت نظرسنجی گلوبسکان مسئول برگزاری این نظرخواهی برای بخش جهانی بی بی سی میگوید ایران به این ترتیب بهای بحث هسته‌ایش با سازمان ملل متحد را میپردازد. رهبری گلوبسکان میگوید محض برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ایش باعث شده که نفوذ ایران در نظر جهانیان از همه منفی ارزیابی شود.
نگاهی ساکنان 34 کشور جهان به اعتبار آمریکا و ممالک دیگر دنیا و ضمناً بر اساس نظرخواهی تازه مؤسسه معتبری گلاب در امریکا که امروز نشر شد، بیشتر از 50% مردم تاجیکستان سیاست های حکومت جورج بوش را طرفداری نمی کردند.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 3 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زیر قابل دریافت است. برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
شنونده عزیز و ارجمند، یادآور می‌شویم که مجله شامگاهی رادیوی آزادی مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود و من سفرگل عالمی با اتفاق همکارم طاهری سفر شما را همراهی می‌کنیم. چون نصف برنامه سپری شد، از این خاطر توقف می‌کنیم، با هم یک ترانه خوب می‌شنویم و سپس به مطالب دیگری برنامه می‌پردازیم.
شب نمیتر برویت دیده و دل بسویت
دیده و دل بسویت
شب نمیتر برویت
شب نمیتر برویت پسی گل بهاری دیده و دل بسویت کی گل کن بیاری شب نمیتر برویت پسی گل بهاری دیده و دل بسویت کی گل کن بیاری
دل
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون عنوان گزارش هایی که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
کارشناسان میگویند هشداری مقامات روسیه از خطری حرکت اسلامی ازبکستان اساس ندارد.
سفری کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل در تاجیکستان ادامه یافت.
در تاجیکستان قانون دایر به ممنوع شدن استفاده ماشین های راست چنبر به اجرا درآمد.
مشعلی المپی به قزاقستان رسید و مشعل بردار نیز نورسلطان نظربایف بود.
رسمی میگویند کم بارشی در وادی رشت پیامدهای ناخوب برای این منطقه کشاورزی خواهد داشت.
و یک جوان معیوب تاجیک از جامعه بین الملل خواست تا استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را بس کند. نیکلای پاتروشف رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه اخیراً هشدار داد که حرکت اسلامی ازبکستان و سازمان حزب التحریر به امنیت روسیه تهدید میکنند. هر دو این سازمان برای مردم تاجیکستان آشناست چون طرفداران اولی در سالهای جنگ شهروندی در شرق تاجیکستان بودند و حزب التحریر تا کنون در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی پنهانی فعالیت میکند. اما ایرینا بالاگان کارشناس امور امنیتی در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که هشدار نیکلای پاتروشف بیشتر از بافته نیست و این ادعای خود را چنین شرح داد.
اطلاع دایر به این که اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در کجا قرار دارند اساساً از مطبوعات پاکستان و قسمان از مطبوعات افغانستان می آید که به این مسئله توجه دارند. اگر از این گزارش ها و اطلاعات خدمات جاسوسی پاکستان خلاصه کنیم که آن حرکت اعضای جنبش اسلامی ازبکستان را مشاهده می کند، پس می توان گفت که اعضای حرکت در مناطق قبیله نشینی پاکستان هستند، ولی این گروه در حال ضعیف شدن است چون آنها در خارج قرار دارند و یک سازمان یگانه نیستند و اداره مشترک ندارند. از این جهت خنده آور است گفتند که حرکت اسلامی ازبکستان حالا به قلمرو این کشور تهدید می کند. و گذشته از این تصور هم کردن نمیتوان که حرکت اسلامی ازبکستان در روسیه چی منفیت دارد، هرچند شاید بعضی از اعضای آن میتوانند در قلمروی روسیه و یا کشورهای دیگر پناه برند، ولی غیر امکان است که گروه مذکور قصد انجام عملیات تروریستی در روسیه را داشته باشد. برای آنکه خدمات فدرالی امنیت روسیه برای مبارزه با تروریسم پول بسیار به دست آورده است، میخواهد آن پول را با یگان راه صرف کند و این گونه چیزها را میبافند تا آن پولهای زیاد خرج شود.
Которые они накопили, огромные бюджеты, которые они проедают. Поэтому, естественно, им нужно что-то придумывать.
و در پاسخ به این سوال که بعد از درخواست نیکلای پاتروشف جهت تقویت تدابیر امنیتی و نظارت در روسیه وضعی بین همه وزنین مهاجران آسیای مرکزی در روسیه بد نخواهد شد، ایرینا بالاگان چنین پاسخ گفت.
Насколько можно судить из сообщений российских правозащитных организаций, то положение сбежавших.
Онгуна ки аз гузоришҳои созмонҳои ҳомии ҳуқуқи Русия мешунавем, вази муҳоҷирони Узбекистон, Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиёи марказӣ дар Русия бе ин ҳам бад аст. Барои бозгардонидани онҳо мушкиле вуҷуд надорад ва онҳоро ба таври содда ва бо дастури додситонии Русия ба кишварҳояшон истирдод мекунанд ё ки бо иттиҳоми нақзи муқаррароти иқомат муҳоҷиронро меронанд. Аммо ман наметавонам гуфта ки то куҷо баёнияи خدمات فدرالی امنیت وضعی مهاجران را بد میکند، چون وضعی آنها در روسیه به این هم بسیار مشکل است.
ایرینا بالاگان کارشناس امور امنیتی در روسیه دایر به هشدار نیکلای پاتروشف در باره تهدید حرکت اسلامی ازبکستان به روسیه صحبت میکرد. اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. سفری کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان امروز در تاجیکستان ادامه کرد که بیشتر از 1000 نفر مهاجران افغان را میزبانی میکند. در این سفر آنتونیو گوترش با مقامات تاجیکستان مقام این مهاجران و دیگر مطابق کردنی قانونهای کشور به معیارهای بین‌المللی را بررسی کردند. رحمت کریمی دولت خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
آنتونیو گوتریش کمیسری عالی اموری پناهندگان سازمان ملل متحد در پایان سفر خود به تاجیکستان مرکز آموزشی را برای پناهندگان افغان مقیم این کشور افتتاح کرد. قرار است در مرکز مذکور پناهندگان افغان مقیم تاجیکستان با آموزش وسایل کامونیکاسیونی کامپیوتر و شغل‌های نظیر دوزندگی و آرایش موی فرا گرفته شوند. آنتونیو گوتریش هدف از چنین اقدامات را مساعدت به روند همگرایی مهاجران افغان با جامعه تاجیکستان عنوان کرد.
Tajikistan has been hosting Afghan refugees and
او میگوید در تاجیکستان مهاجرین افغانی به سر میبرند و یکی از مسئله ها و برنامه های مهم این است که چگونه بر روند همگرایی این مهاجرین و زندگی جامعه تاجیکستان میتوان مساعدت کرد. خیلی از این مهاجران سالهای طولانی اینجا به سر میبرند و با این جامعه عملا همایش پیدا کردند.
Can contribute to the economy and the society.
آنتونیو گوتریش کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد. آقای گوتریش ضمن افتتاح این مرکز همچنین با جمع از افغانهای مقیم دوشنبه نیز دیدار کرد. کمیسریای عالی سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان همچنین خواست به مهاجرین که سالها اینجا به سر میبرند اجازه اقامت دائم یا شهروندی تاجیکستان را اعطا کند. این در حالی است که مهاجران افغان مقیم تاجیکستان میگویند با وجود بهبود یافتن وضع آنها در برخی زمینه‌ها مشکلات آنها همچنان باقی است و نمایندگی کمیسریای پناهندگان سازمان ملل متحد نیز کمک قابل ملاحظه در امر تامین این مهاجران به کار، دریافت ویزا و یا انتقال آنها به کشور دیگر نکرده است. حسیب خان یک پناهنده افغان مقیم دوشنبه میگوید
کمک های قابل ملاحظه نکرده. مثلا بسیار تعداد کمی مهاجرین افغان است که اینجا یک مقدار پولی ناچیز به عنوان اجاره پولی برای خانه هایی که اینا زندگی میکنند میده. و مشکل اساسی اینجاست که اینا نه برایشون شهروندی تاجیکستان هست کسی برایشون میده و نه اینا را سازمان ملل یا مثلا نمایندگی های سازمان ملل مقیم در دوشنبه آماده است که اینا را برای به کشور سوم انتقال بده. مشکل اساسی در این اینجاست که اینا اصلا سرنوشت ندارن، آینده این هیچ معلوم برای خود اینا ندارن.
اما آنتونیو گوتریش کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پایان سفر خود با مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان یک بیانیه مشترک با امضا رسانیدند که ضمن آن به مساعدت جهت فراهم کردن شرایط پناهندگی برای افغانها از این به بعد نیست و مسئله با تعلیم فرا گرفتن فرزندان پناهندگان و رسانیدن خدمت پزشکی به آنها اشاره شده است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های سه روزی بازدیدی کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان و سر از 1 اپریل در تاجیکستان حرکت ماشین های راست چنبر ممنوع شد. این در حالی است که در تاجیکستان تعدادی زیادی این نوع ماشین ها را دیدن ممکن است که آنها را سالهای اخیر به تاجیکستان وارد کردند. تعدادی از صاحبان چنین خودروها گفتند که این گونه قرار حکومت تنها دردسر ایجاد میکند و تمام. در گزارش براتی یوسفی که از دوشنبه فرستاده است، اول یکی از رانندگان چنین ماشین ها صحبت میکند.
موی اکتبر افورم کدگی بودیم همین ماشینا پرابلم نگاهی رفتیم گفتن که ممکنه تو تمام شیدن هم تخپاس پر یاسولا میتا چونین 2008 موی اکتبر باید بود میشید.
این صدای تیمور اودینایف یک نفر راننده ماشین راست چنبر است که از تصویب و مورد عمل قرار گرفتن تغییرات به قانون حرکت در راههای تاجیکستان که حرکت ماشین های راست چنبر را ممنوع میکند اظهار بی‌اعتنایی دارد. قانون مذکور سر از 1 اپریل و پس از نشر آن در نشریه جمهوریت موردی عمل قرار گرفته است. در شماره 1 اپریل روزنامه جمهوریت تغییر ایلاوه های وارد شده با قانون درباره حرکت در راه ها نشر شده است و با ماده 24 این قانون و طور زائل ایلاوه ها وارد گردیده است. برای اشتراک در حرکت در راه با واسطه های نقلیات مجموعی اداره کنیشان از طرف راست اجازه داده نمی شود. اما روز 2 اپریل حرکت ماشین های راست چنبر در جاده های دوشنبه تقریبا در قیاس به روزهای گذشته به تغییر بود. کارمندان ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی نیز در حضور تقریبا 2 ساعته ما کدام یک ماشین راست چنبر را نیز با علت مخالفت با قانون حرکت در جاده ها من و جریمه هم نکردند. و مورد صحبت هرچند از آگاهی خود جهت منع حرکت ماشین های روز چنبر در قانون نوی حرکت در جاده های کشور خبر دادند، ولی تاکید کردند که در رابطه از مقامات بالای ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی دستور منع حرکت این قبیل ماشین ها را دریافت نکردند. اما بر طبق اطلاع منابع وزارت داخلی تاجیکستان، برابر با مورد عمل قرار گرفتن طرح نوی قانون درباره حرکت در راه ها، صاحبان ماشین های روزچنبر باید رقم های دولتی نقلیات خود را به مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی بازگردانده، چنبر ماشین ها را به چپ عوض کرده و دوباره ثبت نام نمایند، بعدن اجازه استفاده این ماشین ها پیدا خواهند کرد. این در حالی است که منع حرکت ماشین های راست چنبر در برابر راننده ها صاحب کاران وارد کننده این قبیل ماشین ها را به تشویش آورده است. زهرا علی و یک صاحب کار و ساکن دوشنبه میگوید او در ماه ینوری سال جاری 12 ماشین راست چنبر را برای تجارت به تاجیکستان وارد کرده است. باج گمرکی این نقلیات را پرداخت نموده، اما فعلا مقامات ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی از ثبت نام و دادن رقم دولتی برای این ماشین ها خودداری میکند و با این علت او نمیداند با این نقلیات وارد کرده خود چی کند.
چیکار بدارم که نمبر ندارم، به نمبر نمیگیرن ماشینا. راستاموش کادرم گفتیسم پاسال سنیا دورم، نه کی نمبر مرا نمیتن. این همی در بخدو سرگردون نسبت همین چیز مو بیسان دوگینم هم زیق هستم. من نمیدونم که چی با کی ریسپوبلیکانس کی گای همی کورا دیدنه میبرویا. هانی شخای گویان من رادیو باتیان تلویزیون باتیان کی مو همی اوگویشم که همی چیز صد فویزه یو میشه یو نمیشه. بو نب همی خاگ اگر اساس چی چیزا بگیری کو پیشای کی ای کورا اینو کردن بویان اوگو میکردن. همی جمهوری تاجیکستان دا تاجیکستان خمو اوگو میکردن کی ما نایورین. این چیز همه دا معلوم بود که گشتن اشمال میشوه. با فکری ما همین محترم جانم بولیده همه همین کرکنه چیزا معلوم بود. نه کمیرم او رسیم و پیشکی میکنم و همین کرونا میکردیم. نمی آوردیم. این روز از او بیامی چیزا نمیکشیدیم.
خانم علیه و میافزاید حتی موردهای هست که بیشترین ماشین های راست چنبری در خارج کشور با چنبری چپ عوض کرده را در مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی ثبت نام نمی کنند و هم رقمی دولتی نمی دهند. بر طبق معلومات غیر رسمی فعلا در کشور نزدیک 13,000 ماشین های راست چنبر وارد شده و بیشترین آنها مورد استفاده قرار دارد. و ایواز کردن چنبر راست با چنبر چپ ماشین ها در مرکز های ترمیم نقلیات تا به حدود $2,000 آمریکایی برابر است که به گفته تاجران ارزش این قبیل ماشین ها را گرانتر و کفالت تکنیکی آنها را ضعیفتر می سوزد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
منع حرکت ماشین های راست چنبر در تاجیکستان و اعتراض صاحبان این گونه خودروها.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 3 مارس سال جاری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زی قابل دریافت است. برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موج‌های 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز، از ساعت 7 تا 9 روی موج‌های 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
و می رویم به بدخشان تاجیکستان. در این ولایت بخش حزب سوسیال دموکرات می گوید که از قصد خود برای برگزار کردن تظاهرات دست نکشیده است. بخش حزب چند پیش از مقامات شهری خارو خواسته بود با طرفداران آنها که مخالف بعضی از اقدامات حکومت هستند اجازه تظاهرات دهد، اما مقامات خارو به حزب سوسیال دموکرات جوابی رد دادند. اکنون چی خواهد شد؟ در این باره گزارش داریم از شهری خارو، از خبرنگار رادیوی آزادی میرزا جلالی شاه جمال.
رئیس بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات علی شیرزمانوف در جریان برگزاری جلسه وسیع شورای جمعیتی در خروغ زور داشت که حزب آن و جانبدارانش را در تاریخ 8 اپریل در مرکز استان بدخشان گرد همایی دایر خواهند کرد. رئیس حزب گفت که نادیده گرفتن حقوق کنستیتوسیونی بدخشان چون واحد مختار در حل مسائل سیاسی و حدودی و فرهنگی از سوی مقامات عالی کشور و از سوی دیگر پایمال شوی عدالت اجتماعی و حقوق شهروندان از جانب مقامات قدرتی و ویژه دادستانی آنها را به چنین اقدام وادار ساخته است. با گفته رئیس حزب، تشکیل حکومت ثمرانوک اوری از چنین ظهورات به مثل فساد، فلج اقتصادی، خودکامگی ساختارهای قدرتی، بی‌موجودیت اپوزیت سالم غیر امکان است. اما مقامات با عروض از گردهمایی احتمالی ترغیبات گسترده را علیه احزاب مخالف و خصوص سوسیال دموکرات در رسانه‌های خبری منطقه راه‌اندازی کرده است و افزود تا روزهای آخر عنوانی آنها از طریق صدا و سیما و در نشست‌ها تا تاکر اوی زیاده صدو دادند که برخی اون رو رفشن فکر تاریخ فهم دیگری اومی زبان اوی مالک خودشون با زبان دولتی ارزده نمیتوانند برخی سیاست مداری که قانون رو نمیدوند و نمیخوند و ایده بوزدگری دست بگونگو معرفی کردند. علیم شرزمونوف گفت که اونا گرده امایی رو امکانیت بهترین پس کردن شدت افزای سیاسی و اجتماعی منطقه و کشور شمارده گرده امایی رو در دوره قانون و تمدن برگزار میکنند. اما رئیس ولایت قادر قاسم در جریان مباحثه در جلسه زور داشت که مقامات آماده است بسیاری از ایراد تکلیف و پیشنهادهای حزب را در مسائل حقوقی و کادری دستگیری کند، اما چنین میشمارد که برگزاری گرده امایی میتواند ثبات سیاسی را در منطقه برهم بزند. با عقیده وی از جمله دخل نمودن به مسائل مرزی با چین در گرده امایی میتواند به همکاری بین دولتی و منطقوی دو کشور تاثیر منفی بر جای داشته باشد. معاون رئیس بخش ولایتی حزب نزعت سبزعلی سبزعلیف مقامات را به آن متهم کرد که مقامات نه به همه شش احزابی که در منطقه فعال هستند همکاری متصل دارد و حزب آنها در نشستهای روزهای آخر در انزوا قرار گرفته است. نبود دود خدای و روبر تشکیلات جمعیتی مدینه گفت که وی با کل مشکلات حل نشده ابدار نمودن مقامات را به دولتی میشمارد، اما اجازه دادن به گرده امایی و گذاشتن مسئولیت برای نوای برگزاری آن را بر دوش تشبسکوران روی بهتر مکالمه میداند. جلسه وسیع شورای جمعیتی تحت عنوان وضع اجتماعی اقتصادی ولایت و وظیفه بخش جامعه در تامین پیشرفت آن برگزار شده در پایان اشتراکداران آن مراجعت نامه قبول کردند. این در حالی است که در آگاهی نامه دادستانی خارق به رئیس بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات گفته شده است که در صورت برگزاری گرده امایی غیر قانونی وی به مجازات کشیده خواهد شد. میرزا جلال شوجمول، رادیو آزادی، خارق.
و در وادی رشت تاجیکستان ساکنان کشاورزیان در تشویش و اضطرابند، زیرا باران روی کم به زراعت‌های آنها تهدید میکند. هرچند در منطقه مثل دیگر گوشه‌های تاجیکستان هوا زمستان خیلی سرد بود، اما بهار امسال منطقه رشت کم بارش است که این گونه بهار را کشاورزان چندان خوش ندارند. از وادی رشت محمودی شادی گزارش میدهد.
عدم بارشات تا یک ماه اخیر ساکنان منطقه رشت را سخت به تشویش آورده است. آنها میگویند در صورت ادامه چنین وضع کوهستان را خشکسالی تهدید خواهد کرد و گفته کشاورزان این منطقه غیر چشم داشت در این فصل سال کمابی در رودخانه های کوهی علاکه مشاهده می شود. تا در خواجه نازیم و فکر متخصصی ریاست کشاورزی رشت میگوید به بارشی آثار منفی خود را در برخی اصلاحات کشاورزی گذاشته که پیامدهای آن خسارات زیادی را در پی خواهد داشت. وی گفت در آخرین جلسه حکومت ناحیه رشت مست همین مسئله مورد بررسی قرار گرفت و همه واحدهای کشاورزی موظف شدند تا آبیاری سنی را در باغات و کشته ها راه اندازی نمایند.
در این شب روز در ماه اپریل باید که که ها نمایان این قالین بوره یعنی این کسی حال خورم باشن این خیلی بود انا این روز یا نکنید علف نید سبزی نید همه خشک.
کمالدین یاروف یک ساکنی رشت میگوید از این بباریشی ها بیشتر کشته های گندم تیرماهی ضرر دیدند و ادامه ببارانی ها تا به ده روز دیگر امید بسیاری از کشاورزان را برباد خواهد داد.
من نمک خریب که در یک هکتار زمین علاقه گندم کشتگیم برومدگی بسیار نشانمون خوب دارد. اون یک جور کوه در کوه من کشتگیم. اگر یک جوری هایی که باید آب دادن نشود جور برخاتی اگر بارون نشود در ده پانزده روز دیگر همی خیلی خوشسالی دوام کند علاقه من امیدم از این گندمی کشتگی تیرمایی که کشتم در حجم قریب یک هکتار علاقه کند.
با گفته ولی جان مظفروف مسئول منطقه اداره هواشناسی تاجیکستان دو ده روزه اخیر ماه مرد از معیار مقرری دو برابر زیاد گرم بوده است. وی گفت مرکز آب و هواشناسی در روزهای منبعده در منطقه شرق کشور چنین یک هوایی را پیش بینی کرده است.
کمبوری شده که در دو ده روزه ماه مرد اومد با خلق دیکن کمتر تشویش آورده است. از اون که گندم را سبزیش ندارد چراگاه ها علف نشده ایستاده است، لیکن با پیشگویی که از مرکز به منطقه ما رسیده است در روزهای نزدیک از چیزهای چهارم تا هفتم ابرهای درگذر رعد و برق می شود. این گفته نمی شود که سراسری منطقه رایون می برد، نه ممکن کوه بوری شود.
اما این در حال است که با افزایش اهالی طلبات ساکنان رشت با آبی آبیاری زمین همه ساله بیشتر می شود. محمود شادی، رادیوی آزادی، غرم.
تهدید کمابی و کمبارشی به کشتزاران کشاورزان وادی رشت.
گزارش دیگری برنامه هم از تاجیکستان است. عمربیک پولودف دانشجوی 22 ساله از جامعه بین الملل می خواهد تا از استفاده بمب‌های خوشه‌ای دست کشند، زیرا خودش از ترکش بمب خوشه‌ای و یا کاسته‌ای از یک چشم محروم شده است. حالا این جوان معیوب ولی دلیر چی حال دارد؟ کیومرثی عطا به سراغ عمر بیگ رفت و گزارش او با صدای این جوان شروع می شود.
سال 1993 که در ناحیه رشت جنگ شهروندی بود، 6 ساله بودم و یک چند مهمان خانه آمدگی بود، ما بازی میکردیم گردی دسترخوان. در این حالت از طرف سامالیات یک بمب‌ها پرتافته شد که ما مجروح گشتیم.
یادآوری از روز نحس برای کس آسان نیست، مخصوصا برای آنهایی که اذیت دیدند یا نزدیکان خود را از دست دادند و یا مجروح شدند. عمربیگ پولادوی 22 ساله در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان همراه با برادر و عمکش هدف بمب خوشه‌ای یا کسیتی قرار گرفتند. در نتیجه وی از یک چشمش محروم شد و برادر و عمکش را نیز از دست داد. عمربیگ پولادوف میگوید تا هنوز تأثیر منفی بمب خوشه‌ای از یاد او بیرون نمی رود و هر زمان او را پریشان خاطر می کند. وی از آنهایی که مخالف منع استفاده بمب های خوشه‌ای اند خواهش می کند که استفاده بمب های کسیتی را منع کنند و به ضرر دیده های این بمب ها و اهل خانواده آنها دست کمک دراز نمایند.
هر یک شخصی که بعدی که مجروح شد و البته اذیت میکشد، عذاب میکشد. اگر شخصی که مجروح شد و به دیگر کس محتاج میشد.
در مرکز مینروبی تاجیکستان هم میگویند که در سالهای جنگ شهروندی بعضی از مناطق شرقی کشور از جمله وادی رشت و بعضی از نقاط بدخشان مورد حمله این گونه بمب‌ها یعنی بمب‌های خوشه‌ای قرار گرفتند. به قول مسئولان مرکز مینروبی تاجیکستان، هنگامی بی‌ضررسازی مینه‌ها بازمانده‌های این گونه یراق‌های کسیتی هم کشف می‌گردند و بی‌ضرر و نابود کرده می‌شوند. هرچند مشخص نیست که در سالهای جنگ داخلی چه مقدار از چنین بمب‌ها از هواپیما به زمین پرتاب شده و چه مقدار آنها تا حال منفجر نشده است. عمربیگ پولادوف میگوید هنوز هم خف ترکش بمب‌های کاسته‌ای او را آرام نمیگذارند. با گفته او با گذشت 11 سال از پایان جنگ داخلی در تاجیکستان مقدار از این بمب‌ها زیر خاک محفوظ ماندند و نابود کردن چنین بمب‌ها کار دشوار است. وی از آن می‌هراسد که در تاجیکستان صفی او برای مجروحان زیاد نشوند، صفی آنهایی که به دادشان کسی نمی‌رسد و دست امداد نیز دراز نمی‌کند.
به ناحیه رشت سفر کردم و یک چند آیله‌هایی که رفته شناس شدم، از آنجا فهمیدم که چندین جبریدگان بمب‌های کاسته‌ای که به محتاجند، محتاج به یاردم هستند، محتاج به نیاری طبی و محتاج به همه زندگی هستند.
خود او تا هنوز برای تبابت چشم مجروحش از جانب دولت و یا سازمان کمک ندیده است.
وقتی که بمب‌های کاسته‌ای به من ضرر رساندند، من از طرف یگان تشکیلات و از طرف دولت یگان یاردمی ندیدم و ما پدرم ما را به بیمارخانه آورد و بعد از بیمارخانه، بعد از چند سال من به شهر مسکو سفر کردم و در بیمارخانه شهر مسکو تبابت گرفتم.
عمربیگ پولادوف میگوید پیامد منفی بمب خوشه‌ای را آنهای خوب میدانند که رنج آن را میکشند. با گفته ای وی پاره های این بمب در جسم انسان تا چند مدت باقی میماند و هر زمان انسان را اذیت میدهد. وی تا هنوز از درد چشم اذیت دارد و میگوید که سالم بودن دیگر است و نیمه سالم بودن دیگر. عمربیگ پولادوف 22 ساله که حالا دانشجوی سال سوم دانشکده زبان های دوشنبه است، نیت دارد که طرح کمک برای ضرر دیده ها از بمب خوشه‌ای را به سازمان های بین المللی یاری رسان پیشنهاد کند. وی باور دارد که در راهی پشتیبانی از ضرر دیده های بمب کاسته‌ای موفق خواهد شد. کیومرثی عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و رسیدیم به گزارش ورزشی. مشعل المپیک امسال با سر و صدای بیشتر در کشورهای جهان دور میزند. امروز به قزاقستان رسید. پیش از رسیدن به چین، به کشور میزبان بازی های المپیک، مشعل المپیک 20 کشور را دور میزند و ماه آگوست به شهر پکن میرسد که در آنجا بازی های مذکور افتتاح میشود. امسال سر و صداها در اطراف مشعل المپیک بیشتر است، زیرا چین شاهد ناآرامی ها در تیبت شده است و هر روز خبرهای مربوط به المپیاد با گزارش ها دایر به نقص حقوق مردم بومی تیبت همراهند. اما حالا از نصیب جان امانی خبرنگاری رادیو آزادی در المتا میشنویم که مشعل المپی را در این کشور چگونه پیشواز گرفتند.
مراسم به المتا رساندن مشعل المپی در میدیا منطقه زیبا منظری شهر برگزار گردید. در این مراسم نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان مشعل المپی را از چون سیون سفیر چین در قزاقستان قبول نموده، حاضرین همایش و همه مردم کشور را با این رویداد به گفتهاش بزرگ در حیات کشور تبریک نمود. رئیس جمهوری قزاقستان تاکید کرد که دست اول توسط الماتا منبعد به دیگر شهرها و بالاخره به پکین رساندن مشعل المپی خود بیانگری کامیابی های کشورش در رشته ورزش است. آقای نظربایف در این رابطه هم چنین افزود:
الماتا افین من پکینین گینگ 2008 سالغا 29 المپیادا
شهر الماتو بعد افین و پیکین اولین شهر قبول کننده مشعل بازی های 29 اولمپی در پیکین گردید که این برای قزاقستان افتخار بزرگ است. بعد رئیس جمهوری قزاقستان مشعل اولمپی را تقریبا به مسافه 100 متر برده با مشزن بختیار ارتایف قهرمانی بازی های اولمپی سال 2004 سپارید. سپس مشعل اولمپی را 80 نفر ورزشگران، سیاستمداران و شخصیت های معروف فرهنگی کشور در کوچه های اساسی شهر از دست به دست گرفته شهر را دور زدند. لازم به تذکر است که هرچند به الماتا رسیدنی مشعل اولمپی را بسیاری ها رویداد فراموش نپذیر می شمارند، ولی بعضی جوانان از انتظاری زیاد تا رسیدنی مشعل برداران صبر و طاقتشان را از دست داده ترک این مراسم کردند. از جمله چنار نام دانشجو اظهار کرد که آنان را از درس جبران گرفتند و از صبح تا بیگاه آنان انتظاری مشعل برداران بودند و چون بسا خسته و گرسنه شدند به خانه برگشتنیند. به حسن خواجه احمد یکی از لیدران جنبش اجتماعی آزاد باشد نیاتهای انتظامی اجازه ندادند که نشست خبری معین شده خیش را در رابطه به این رویداد دایر سازد. و در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی های اولمپی در پکین در حال دایر می گردد که در تیبت حقوق شهروندان این منطقه پایمال می گردد. در نتیجه بیش از 100 نفر در تیبت کشته شدند. حکومت قزاقستان طور حسن خواجه احمد تاکید نمود همه این را نادیده می گیرد و استقلالیت تیبت را اعتراف نمی کند. و در این رابطه افزود
این بز قزاق خلقه بز هرگشنده تاریخی وطنده توسط مملکت قرام دیگن خلقتردن برن بز قلدامز گرد.
سروری جنبش اجتماعی آزاد ابراز داشت که مردمی تیبت استقلالیت طلب میکند. ما مردمی قزاق آن مردمی را که در وطن تاریخی خیش طلب استقلال مینمایند باید جانبداری نمایند. ولی حکومت ما یعنی قزاقستان با پخش بیانیه اظهار کرده است که مسئله تیبت کاری داخلی کشور چین است. این شرمندگی بیش نیست، گفت حسن خواجه احمد. در بیانیه جنبش اجتماعی آزاد آمده است که قزاقستان با نظرداشت برخورد حکومت چین در رابطه با مردم تیبت باید بازی های اولمپی را تحریم نماید. ولی در همین حال مشعل بازی های 29 اولمپی به دنبال الماتا انتظار می رود باز در 21 شهر بزرگ سیاره دست به دست گذارد. آن 3 اپریل از الماتا به استانبول و به دنبال آن 5 اپریل به سنگ پیتربورگ و 6 همین ماه باشد به لندن خواهد رسید. قبل از ورود به جمهوری چین مشعل را 29 اپریل شهر هاشیمین ویتنام میپذیرد. سپس آن به چین میرسد و بعد سیر مشعل اولمپی در ولایت کشور 6 آگوست در روز آغاز بازی های 29 اولمپی در پکین با آن مشعل بزرگ اولمپی را فروزان میسازند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
رسیدن مشعل اولمپی به قزاقستان. شنونده ارجمند با این گزارش بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. از همراهیتان ممنون و سپاسگزاریم.
و بخش دومی مجله شامگاهی ساعت 9 به وقت دوشنبه آغاز می شود. اما حالا اخبار تازه و سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری را می شنویم.
سبوهی زدم خیرقه حرام است بر من که سبوهی زدم خیرقه حرام است این مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است این مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است دامی دلی صاحب نظرانت همی گیسوست
آرمان کی سا